سلام. رئیس جمهور پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. آقای پزشکیان در فضای مجازی نوشت پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سقفه و مسئولان کشور مهمترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است. پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. سخنگوی قوه قضاییه از ثبت و پیگیری 260 پرونده حقوقی در شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت 201 پرونده کیفری مرتبط با جنگ 12 روزه و 90 پرونده با محوریت جنگ تحمیلی سوم هم در دادسرای امور بین الملل تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
خسارات وارد در جنگ‌های اخیر و توسط داستان‌های مراکز استان‌ها با همکاری ضابطین و مرکز وکلای قوه قضاییه مستندسازی شد. همچنین از طریق محاکم داخلی علیه مسئولین دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی پرونده قضایی در دادسرای امور بین‌الملل تشکیل شد و نسبت به برخی از اونها کیفرخواست صادر شده. علاوه بر اون بیش از 3000 شکایت در شعبه حقوقی ثبت شده. ضمناً از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه نیز جهت رسیدگی به این جنایات در مراجع بین‌المللی اقدام لازم در حال انجام.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت پرونده عوامل مرتبط با جریان برانداز که 300 نفر از عوامل شبکه‌های اینترنشنال و مناطو هستند به دادگاه صالح ارسال شده است. آقای جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی هم گفت با اعلام جرم دادستانی کل کشور پرونده‌های علیه این فرد و تعدادی از متهمان دیگر به عنوان مزدوران رژیم صهیونیستی در دادسرای تهران تشکیل شده است. قدرت نظامی و دفاعی ایران در منطقه و بازتاب آن در میانه تحلیلگران خارجی، قدرتی که به گفته رایان کراکر سفیر سابق آمریکا در برخی از کشورهای غرب آسیا آمریکا را نسبت به پیش از جنگ با ایران در موقعیت ضعیف‌تری قرار داده.
این تصاویری است که رسانه‌های خارجی از حملات پهپادی و موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه منتشر می‌کنند و این هم گزارش خبرنگارانشان.
شب و صبح دیگری با حملات ایران در منطقه را پشت سر گذاشتیم. قبل از اینکه روی آنتن برویم آژیرها در بحرین برای چهارمین بار به صدا درآمد. در اردن و امارات هم وضعیت به همین صورت است. وزارت دفاع امارات اعلام کرده دو نفتکش بزرگ مورد حمله موشک‌های کروز ایران قرار گرفتند. هر بار آمریکا به ایران حمله می‌کند، ایران در حملاتی تلافی جویانه هم منطقه را می‌کوبد و هم نفتکش هایی که قصد عبور از تنگه را دارند. قبل از تشدید تنش ها روزانه 140 کشتی عبور می کرد، اما الان دو روز است که هیچ نفتکشی عبور نکرده و قیمت نفت در همین چند روز افزایش بسیار بالایی داشته.
ایرانی ها سایت های نظامی آمریکا را تو خلیج فارس مانند امارات، کویت، بحرین و عمان هدف حمله موشکی قرار دادند. پایگاه هوایی آمریکا در قطر هم که محل استقرار بخش زیادی از فرماندهی مرکزی از ارتش آمریکا تو منطقه است رو ایران مرتب مورد حمله قرار داده.
حالا بعد از چند روز درگیری تحلیلگران میگویند ترامپ هیچ شانسی برای نتیجه گرفتن از حملاتش نداره و مجبور است باز هم عقب نشینی کنه.
ایران الان قدرتمندتر ظاهر شده. ایرانی که ترامپ سعی در تغییر حکومتش داشت و با حمله به زیرساخت‌هایش که یک جنایت جنگی است می‌خواست تنگه را باز کند. ترامپ به دلیل نداشتن راهبرد و برآوردهای اشتباه در این جنگ شکست خورد.
ادعاهای آمریکا درباره قدرت نظامیش کاملاً پوشالی از آب درآمده. تحقیر مداوم آمریکا چشم جهانیان را به واقعیت باز کرده. ارتش ما با بودجه 1.5 تریلیون دلاری حتی نمی‌تواند یک تنگه را باز نگه دارد.
گاردین در گزارشی نوشته برخلاف ادعاهای ترامپ درباره نابودی توان نظامی ایران، ارزیابی‌های محرمانه اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که ایران به 30 مورد از 33 سکوی پرتاب موشک در امتداد تنگه هرمز و شاید 70% از کل ذخایر موشکی و سکوهای پرتاب خود دسترسی دارد.
حسب معايير الحروب التكنولوجيه الحديثه،
استانداردهای مدرن جنگ می‌گویند ایران پیروز جنگ شده. کجاست بس قدرت آمریکا؟ کجاست؟ قدرت منطقه دست دولتی است که الان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و آمریکا نتوانست این برگ برنده را از چنگال ایران در بیاورد.
ساناز کوهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
کارکنان اداره برق بوشهر این روزها در شرایط جنگی و گرمای طاقت فرسا برای پایداری برق تلاش جهادی و دوچندان دارند.
توی شرایط بدی آب و هوای 50 درجه و رطوبت سرد ما داریم کار میکنیم که برق پایداری برای استان داشته باشیم.
والا هر کاری برای همشهریامون انجام بدیم با دل جون انجام وظیفه داریم میکنیم و ای که ازشون خواهشمندیم در این اوضاع جنگ و اوضاع اینا خیلی رعایت بکنن در مصرف برق.
من از هم‌استانیا و هموطنای عزیزم میخوام همونجور که ما در تو گرمای جنوب برای پایداری برق تلاش میکنیم و هم شهری ها، هم‌استانی ها و هموطن عزیزمون در پیک بار صرفه جویی کنن. پیک بار هم معمولا ساعتش 12 ظهر تا 5 عصر است.
خبرگزاری رویترز از افزایش قیمت کالاهای وارداتی آمریکا در ماه گذشته میلادی خبر داد. بر اساس آمار، قیمت کالاهای وارداتی در 12 ماه منتهی به ژوئن بیش از 7% افزایش یافت که بیشترین افزایش سالانه در 4 سال گذشته به شمار می رود. قیمت سوخت وارداتی در آمریکا در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه پارسال هم بیش از 44% افزایش یافته است. به گزارش رویترز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی آمریکا موجب شده بزرگترین افزایش سالانه تورم وارداتی آمریکا در 4 سال گذشته هم رقم بخورد. بخش بعدی خبر ساعت 3.
به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه خبر همراهان برنامه میز اقتصاد. امیدوارم هر جا که هستید، شرق، غرب، شمال و جنوب کشور، سراسر ایران عزیزمون سلامت و تندرست باشید. این قسمت از برنامه میز اقتصاد و در گفتگو اقتصادی که خواهیم داشت می‌خوایم به بررسی بکنیم اقتصاد کشور رو و راهبردهای کاهش وابستگیمون به مسیرهای دریایی جنوبی رو. با توجه به اتفاقاتی که حتما در جریان هستید، یکی از ابزارهای مال اهرام و فشارهایی که دشمن داشت این بود که ادعا می‌کرد که من محاصره دریایی کردم و طبیعتاً کار رو برای تجار، برای مردم عادی مشکل بکنه. یکی از با توجه به موقعیت ویژه‌ای که کشور ما داره، طبیعتاً نمیشه گفت میشه کل ارزم به حضور شما شیفت کرد خیلی سریع همه اتفاقاتی که در حوزه دریا میفته رو روی ارزم به حضور شما بخش جاهای جایگزین، ولی به هر حال با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ما این امکان فراهم هستش که از راهگذرهای شرقی غربی، از راهگذر شمالی جنوبی دیگه استفاده بشه و از مسیرهای دریای شمالی استفاده بشه. برای چی؟ برای اینکه تا حد ممکن فشار محاصره دریایی شکسته بشه، که این اتفاق هم افتاده. حتما در جریان هستید که در طول جنگ تحمیلی سوم تا همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، به جز اون مدت کوتاهی که ادعا شد که محاصره دریا برداشته شده، به هر حال ما در محاصره بودیم، اما ما به عنوان مردم عادی نه در قفسه فروشگاه، نه در تولیدات و در کارخانه اینا چیزی خیلی به مردم احساس نشد و مردم فشاری از این جهت با توجه به تدابیری که اندیشیده شده بود احساس نکردن، خدا شکر. اما به هر حال حکم میکنه که ما دنبال راه‌های جایگزین باشیم و به اونها ذریب اهمیت بیشتری بدیم تا بتونیم هر چه بیشتر این اهرمی که دام شهرام فشار هست و عرضم به حضور شما که بی اثر خونسا بکنیم. مهمونای ما در این قسمت از برنامه آقای یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هستند، و آقای فیروزپور، عضو انجمن کشتیرانی ایران که به صورت تلفنی به جمعون اضافه خواهند شد. ضمن سلام خدا وقت به شما، شما نماینده اهواز و کارون و حمیدی و برها شهر جنوبی هستیم، اونجا هم به حال همکاره ما این یکی دو روزه هم بیشتر و پرحجمتر اونجا حضور دارن. سلام میگم مجدد خدمت شما، شما بفرمایید سلام علیک داشته باشید با بیننده ها و تحلیلتون رو داشته باشیم در خصوص وقایعی که هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم، وقت بخیر خدمت شما، خدمت ملت بزرگ مقتدر و همیشه در صحنه ایران که در جغرافیای ایران امروز این یک پارچگی اتحاد، یک ملتی که ایستاده برای اینکه در مقابل دشمن صهیونیستی آمریکایش به زانو در نیاد و امروز جلوه اون ایستادگی در استانهای جنوبیه که قلب همه ایرانی ها امروز در جنوب میتپه و 90 میلیون ایرانی پشتیبان مردم ولایت مدار و به یه نوعی پایه‌کار جنوب هستند که هیچ وقت در مقابل دشمن کم نیوردند. ولی دیدیم که دشمن امریکایی مخصوصا با زدن زیر ساخت‌ها و بیمارستان بقایی در شهر اهواز که اونجا مخصوص درمان بیماران سرطانی و کودکان سرطانی بود، به کودکان ما این درس ایستادگی رو داد و نشون داد که سرطان واقعی امریکا و ترامپ و همپیمانان اونان.
متشکرم از شما. بریم سراغ بحث اصلیمون. با توجه به حالا اتفاقاتی که داره در جنوب رقم میخوره، بحث مجدد، بحث محاصره دریایی داریم، ما چقدر توان داریم برای این که عرضم به حضور شما راهکارهای جایگزین رو مد نظر بذاریم، بذاریم تو دستور کارمون، چه حالا شرقی، غربی، دریایی، شمال و اینها؟
ببینید، نکته‌ای رو عرض کنم که ما در همین برنامه هم در ابتدای جنگ یا به یه نوعی در ماه دوم جنگ که مطالبه گریه به حق رسانه ملی، ما تلاش کردیم یه نکته‌ای رو اون روز تذکر دادیم. برخی از کارشناسان و مسئولین هم گفتن که جنگ فعلی در کنار جنگ تمام عیار نظامی جنگ اقتصادیه. جنگ اقتصادی یعنی جنگ تاب‌آوری و جنگ هر کسی بیشتر بتونه در موضوعات اقتصادی تاب‌آوری خودش و مردمش رو بیشتر کنه، او پیروز واقعی میدان. بعد این بحث محاصره‌ای که اتفاق افتاد، البته اینجا اجازه بدید بگم اینها یکی از موضوعاتی بود که ما فرصت‌هایی رو داشتیم که تا به الان از اونها غافل شده بودیم. پس امروز این تهدید که الان محاصره حالا چه ایجاد بشه، چه در مرحله اولی که محاصره ایجاد شده بود، برای ما یک فرصتی ایجاد میکنه که بریم سراغ او ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور پهناوری مثل ایران که بتونیم از اونا استفاده کنیم. ما در گذشته برای تأمین کالاهامون، مخصوصا کالاهای اساسیمون، شاید بیش از 75 تا 80 درصدش از بنادر جنوبی و 30% تا 35% از کشور امارات تأمین میشد که همون موقع ما تذکرهایی رو دادیم که همه تخم و مرغامون رو در سبد یک کشور کاملا وابسته که نشون داد با ایران دشمن هست نباید میذاشتیم. ولی میخوام چند تا نکته رو بگم که در عین اینکه باید اصلاحاتی صورت بگیره، نگرانی هم برای مردم به وجود نیاد. ما یک کشور پهناور 166 میلیون هکتاری هستیم که با 15 کشور همسایه‌ایم، با 7 کشور مرز خاکی داریم که همونجا کریدورهای ریلی ما هستند، کریدورهای جاده‌ای ما هستند و به صورت سنتی بخشی از نیازهای کشور در گذشته هم از شمال کشور، چه بنادر شمالی چه ظرفیت‌های مرزی ما در شرق و غرب تأمین می‌شد و به صورت سنتی این ظرفیت وجود داشت و امروز هم تجربه ای رو داریم، چه در جنگ 12 روزه چه در جنگ 40 روزه، در عین اینکه کالاها و ارائه خدمت در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس، یا بهتر بگم کشورک های حوزه خلیج فارس یا در دنیا، به دلیل این جنگ، به دلیل افزایش ریسک در حوزه بیمه و افزایش هزینه حمل و نقل یا تأمین سوخت و افزایش قیمت نفت و سوخت، اونها هم هزینه حمل براشون افزایش پیدا کرد، ولی با تمهیداتی که در نظر گرفته شد که حالا بخشش رو عرض میکنم، بخشش هم که باید اصلاح بشه که از فعالین اقتصادی دفاع کنیم عرض میکنم، ما در جنگ 40 روزه و در محاصره در تأمین کالاهای اساسی یا به یه نوعی کالاهای ضروری دوچار مشکل نشدیم. افزایش قیمت صورت گرفت که برخیش هم اجازه بدید بگم که هیچ ربطی به جنگ نداشت. من اگر بخوام اینجا توضیح بدم که هزینه حمل و نقل متوسطش ممکنه در کالای اساسی درصدش بیشتر باشه، در کالاهای غیر اساسی درصدش کمتر، ولی متوسط قیمت تمام شده ارزش یک کالا هزینه حمل و نقل در اون بین 3 تا 4 درصد بود، یعنی در بدترین شرایط. الان اگر این رو بگیم که مثلا 3 یا 4 برابر افزایش پیدا کرده، نه فقط برای ما، برای بسیاری از کشورها، بخشش به دلیل افزایش ریسکه که بیمه افزایش پیدا کرده برای بیمه کشتی‌های عبوری که کالای تجاری یا نفت رو حتی نقل و انتقالش انجام میدن، بخشش محدودیتیه که برای کشورها به وجود اومد. پس ما اگر بخوایم هزینه حمل و نقل رو هم افزایش رو در نظر بگیریم، بگیم 3 یا 4 برابر شده باشه، نهایتاً در قیمت تمام شده یک کالا بین 10 تا 15 درصد افزایش داره. پس این افزایش قیمتی که صورت گرفت، بخشیش اجازه بدید بگم که رها شدگی بود که در بازار اتفاق افتاد. ولی این اطمینان رو به مردم میدم در عین این که بله، محدودیت‌های برای ما ایجاد میشه، کسی نباید بگه هیچ مشکلی به وجود نمیاد، ولی نشون داد که در تأمین کالاهای اساسی و کالاهای ضروری با تمهیداتی که در نظر گرفته شد، با موقعیت ایران پهناور اسلامی، مشکل آنچنانی برای کالاهای مردم به وجود نیامد.
با توجه به اینکه حالا تو اول فرمایشات خودتون هم بود و حتما هم تقریبا میدونن که یه بخش قابل توجهی از تجارت ما تجارت دریایی است که از مرزهای جنوبی و مرزهای دریایی جنوبی داره انجام میشه، بالای 70% تجارت ماست، چطور میشه حالا در یه مدت کوتاهی ما بیایم از ظرفیت‌های جایگزین استفاده بکنیم، از ظرفیت‌های راهگذرهای ریلیمون استفاده بکنیم، از جاده‌ای استفاده بیشتری بکنیم یا از مسیرهای دریایی شمالی بیشتر استفاده بکنیم؟ حالا نه اینکه خیلی الان جزئی راجع بهش صحبت بکنیم که خودش آسیب داشته باشه، ولی به طور کلیش میخوام ببینم که چقدر میشه از این ظرفیت‌ها استفاده کرد، چقدر تواناییش وجود داره یا چقدر این ظرفیت موجوده در کشور.
من اول نکته رو یه پیام میبادم برای کشورک‌های حوزه خلیج فارس و همچنین رژیم صهیونیستی و طرفداران امریکا. اگر بنا باشه که بریم در زدن زیر ساخت‌ها که جنایت جنگیه که نشون داد امریکا و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری، چه زدن بیمارستان سرطانی در اهواز، چه پل‌ها، اونها این جنایت مستقیم جنگی هست، هیچ نهاد بین المللی امریکا و طرفدارانش رو محکوم نمی‌کنه، اگر بنا شد به زدن زیر ساخت‌ها، دست ما برتره و اینو بدونن. کل وسعت بحرین و قطر به اندازه جزیره قشم ما نیست. ما 166 میلیون هکتاریم. اسرائیل 1/75 ماست و 1200 کیلومتر آهن داره که عمده حمل و نقلش و کالاهاش در حوزه راه آهنش انجام میشه. ما اگر بخوایم پل یارکون اسرائیل رو بزنیم، مطمئن باشم در تأمین کالای اساسی دوچار مشکل میشن. پی یه نکته ای باشه که بدونن در جنگ زیر ساختی که جنگ به هیچ وجه خوب نیست، آسیب اونها به مراتب بیشتر از ماست. در این محاصره کشورک های حوزه خلیج فارس، اونها بیشتر آسیب دیدن، چون ما به یه نوعی مرزهای خاکی داریم، اونها برخی هاشون هم این مرزها رو یا ندارن یا دسترسیشون سخت‌تر میشه. ببینید نکته‌ای که الان وجود داره، من چند تا نکته رو میخوام عرض کنم که اینها رو به نظرم اگر برنامه‌ریزی در مورد اون انجام بشه، میتونیم همین طوری که در جنگ 40 روزه و محاصره اولیه که آمریکا نشون داد بدعهده و اولین پیمان شکن و نقض عهد، امریکا این کار را انجام داد، ما اگر بخوایم اون کالاها رو تأمین کنیم، تجربه بسیار خوبی داشتیم. یه هماهنگی بین بخشی بود که ظرفیت ماده 57 قانون برنامه بود که ستاد ملی گذر بود، که ما قبلا این رو گفته بودیم که اگر بین دستگاه‌ها، گمرکات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌های متولی، از همه مهمتر وزارت امور خارجه، این هماهنگی باشه، ما ترخیص کالا سرعتش بیشتر میشه، تأمین کالا و تنوع چشمه‌های بار، چه در کالاهای اساسی چه در کالاهای ضروری، برای ما بیشتر میشه، که این تجربه خوب رو هم داشتیم. ولی چند تا نکته رو هم میخوام عرض کنم. یکی از اقدامات خوبی که در جنگ 40 روزه شد، ما ترخیص کالامون 35% افزایش پیدا کرد. این تلاش خوب وزارت اقتصاد، گمرکات، وزارت راه و شهرسازی بود که هم ترخیص هم جابجایی به نحو احسن انجام شد. پس امروز هم تصمیم بگیریم، تصمیم ها رو بدون بروکراسی اداری بگیریم.
همون ستاد ملی گذری که میگید، مدت ها بود، برگزاریش هم مثلا چالش بود که ما پیگیری میکردیم که آقا چی شد، برگزار شد، نشد. یعنی حتی قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، یعنی ظرفیت قانونی خیلی زیاد بود، خیلی هم مفصل و خوب بود، برای اینکه بشه زودتر از این چیزایی که مثلا یه خورده حاد بشه بپردازیم به این موضوع.
یعنی به ما به استقرار امروز این تهدید تبدیل به فرصت شد. و بتونیم انشاءالله این کار را. من دو تا نکته رو میگم. اولین نکته وزارت امور خارجه ماست که باید فعالتر عمل کنه. یعنی الان تاجرین ما، فعالین اقتصادی ما که رزمندگان صف مقدم تأمین کالا و ارائه خدمت به مردم هستند، پس باید ما هم در کنار فعالین اقتصادی تولید کننده ها تجار باشیم. اولین نکتهش اینه، این کار بین بخشیه. وزارت امور خارجه گره گشایی کنه که این ظرفیت هایی که وجود داره با کشورهای همسایه برای تسهیل مسیرهای جدید و تنوع به یه نوعی مسیرهای ترانزیتی ما، این محدودیت ها و به یه نوعی قوانین دست و پاگیری که در حوزه بین المللی برداشته بشه.
یه خورده چون یه خورده واقعی ترم نگاه بکنیم، اینه که فشار خود امریکایی ها روی همین کشورها هم هست، به جهت اینکه مثلا حالا چه در سمت پاکستان باشه چه در سمت ترکیه باشه که مبادی ورودی خروجی، به هر حال روی اینا هم از اون ور فشاری هست برای اینکه این اتفاقا نیفته.
خب اینجا نقش وزارت امور خارجه است. من وزارت راه و شهرسازی مسئول لوجستیکه. من جای برخی جاها دیدم که گفته شد وزارت راه و شهرسازی مثلا این کالا رو تامین کنه. تامین کالا با وزارت امور خارجه است. تامین کالای اساسی و تمهیداتش با وزارت جهاد، سازمان توسعه تجارت در وزارت سمت، این یعنی کار بین بخشی، بانک مرکزیه. پس اولین نکته هماهنگی، یعنی تشکیل ستاد جنگ اقتصادی برای تأمین کالا و ایجاد تاب‌آوری برای تأمین نیازهای مردم. نکته دوم که به نظرم این وظیفه مسئولینه. ببینید الان
تو همچی کمیته‌ای داشتین دیگه که رئیسش آقای همتی بود در دوران جنگ و اینا تشکیل جلسه میدادن با وزرا و نمایندگان.
اجازه بدید بگم که در عین اینکه کارهای خوبی انجام شد، اینی که در زمان جنگ قیمت‌ها کنترل شد ولی بعد از جنگ شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بودیم، چه در محصولاتی که داخل تولید می‌کردیم، فولادی، پتروشیمی یا برخی از اقلام خوراکی، این نشون میده که به یه نوعی هماهنگی کمتر بوده و لزوم فعال‌تر شدن و برخورد با به یه نوعی سربازان پیاده نظام ترامپ و نتانیاهو، کسی که امروز معیشت مردم رو گروگان میگیره و کالای اساسی یا کالای ضروری گران میکنه، حتما این پیاده نظام ترامپ و نتانیاهو. نکته دوم ببینید، نکته که باید تصمیم گیری باشه. امروز فعال اقتصادی ما، تاجر ما، وارد کننده ما، پیمانکار ما یا اصناف بازاری ما چند نکته دارن که اینا دغدغه های اونهاست. اولین نکته، اونها میگن ما در این 47 سال در این اینکه تحریم ها بالاخره مشکلاتی رو برای اونها به وجود آورد، محاصره مشکلاتی رو برای اونها به وجود میاد به وجود آورده، نه اغراق کنیم که انگار بنبست وجود داره، نه اینو که بگیم هیچ تأثیری وجود نداره. ما وظیفمونه که تصمیم بگیریم، تصمیم شجاعانه بگیریم. یکی از دغدغه های اونها اینه، میگه اگر شما رفتید تلاش کردید در اینکه امریکا بدعهده و معمولا نشون داده عهد شکنه، محاصره رو برداشت، من تاجر رفتم به اعتماد اینی که الان محاصره وجود داره به از مسیرهای جایگزین که ظرفیت کشور هست کالایی رو تامین کردیم، هزینه امن و نقل افزایش پیدا کرد، بعد محاصره برداشته شد و این کالا باید به جهت اینکه ارزانتر به دست مردم برسه این قیمتش اومد پایین، چه کسی تضمین میکنه که این تاجر ما اون ما به تفاوتی که قیمت کالا به دلیل کاهش هزینه با برداشتن محاصره به وجود اومد، کی اینو تضمین میکنه؟ وظیفه دولت و این ستاد اینه، به تاجر و فعال اقتصادی اطمینان رو بده، شما برو کالا رو از مسیرهای جایگزین تامین کن، هزینه امن و نقلت 3-4 برابر افزایش پیدا کرد، من این رو تضمین میکنم که کالا ارزونتر به دست مردم برسه ولی ضرر تو رو میدم. اولین نکته. نکته دوم، فعال اقتصادی ما، تاجر ما، پیمانکار ما، اصناف و بازاری ما که بیش از 5 میلیون صنف داریم که دارن نیاز مردم رو تامین میکنن و اشتغال ایجاد میکنن، یه نکته ای دارن، میگن من رفتم کالایی رو وارد کردم، با یک وزارتخونه پروژه پیمانکاری رو داشتم یا ارائه خدمتی انجام دادم، من از دولت طلب دارم، مطالبات دارم از دولت، 20 میلیارد تومان، 40 میلیارد تومان، من پیمانکار یا تاجر یا فعال اقتصادی از یکی از وزارتخونه‌های دولت 20 میلیارد تومان، 50 میلیارد تومان طلب دارم، از این ور من برای پرداخت عوارضات یا حقوق گمرکی یا پرداخت تسهیلات بانکی یا بیمه پرسنلم به دولت 1 میلیارد تومان بدهی دارم، 30 میلیارد تومان از دولت طلب دارم، 1 میلیارد تومان برای بیمه و تسهیلات بانکی و عوارض و حقوق گمرکی به دولت بدهی دارم، چرا من رو میذاری تو بلک لیست؟ چرا من رو فعالیت اقتصادی من رو متوقف میکنی؟ شما این رو تهاتر کن، یعنی میشه راه نجات فعال اقتصادی و حمایت از اون تئاتر بخشی از بدهی‌های دولت به فعالین اقتصادی پیمانکار است. نکته سوم تسهیلگری که اتفاق خوبی افتاد، من اینجا از گمرکات، از وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و مجموعه راه آهن، سازمان راهداری و بسیاری از دستگاه‌هایی که تلاش کردند، وزارت اقتصاد. ببینید ما یه پلی داشتیم، بله یه پلی داشتیم که اون رو وقتی در مرحله در زمان جنگ پل راهن آسیب دید، همه گفته بودن این پل بالای 6 ماه طول میکشه تا بخواد اون رو بازسازی کنن. پرسنل از اون کارگر سوزنبان شریف تا مدیران ارشد تا مهندسین راه آهن اینو کمتر از 72 ساعت عملیاتی کرد.
بله.
این اتفاق داره میفته. نکته‌ای که وجود داره برای تسهیلگری عبور و مرور در پایانه‌ها و مرزهامونه. اونجا هم این هماهنگی‌های بین‌بخشی انجام بشه که پایانه فقط محل خروج و عبور مرور کالا بشه، نه محل تشریفات قانونی که متاسفانه قدیم داشتیم. یه کسی از شرق کشور محصولشو میورد در مرز سرو در غرب کشور، اونجا تازه میخواست بحث تشریفات قانونیش رو انجام بده.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای
فیروزپور. یه نکته دیگه هم دارم بگم.
نگه دارید من با آقای فیروزپور یه ارتباطی بگیرم. عضو انجمن کشتی ایرانی ایران، آخرین وضعیت آقای فیروزپور شما بفرمایید که به چه صورت هست و بفرمایید که چقدر میشه از ظرفیت‌های جایگزین استفاده کرد و ظرفیت‌های بخش خصوصی بیشتر استفاده کرد برای اینکه بشه هرچه بیشتر ما این وابستگی که داریم به مرزهای دریای جنوبی رو کمتر بکنیم برای اینکه تجارت تسهیل بشه و مشکلی خدای نکرده در حالا چه در اقتصاد، چه در فعالیت تجار ما، چه در کالاهای اساسی اینا کمتر پیش بیاد. حداقل
من سلام
عرض می‌کنم
خدمت جناب آقای
خب اگه یه خورده آقای فیروزپور بلندتر صحبت بکنید، ما چون صداتون خیلی ضعیف داریم. خیلی بهتر است. که قطع کردید. خب تا مجدد ارتباطتون با آقای فیروزپور برقرار بشه، آقای یوسفی شما بفرمایید که داشتید میگفتید راهکارهای جایگزینی هست که علاوه بر این که میتونه به تجاری که الان بالاخره تحت فشارن به هر دلیلی که مشخص هم هست، به هر حال بحث ارزی دارن، چالش‌های متفاوتی دارن و اینا کم هم نیستن، اینه که میشه پس راهکارهایی هست که بشه در این وضعیت علاوه بر این که ما داریم فشار رو از سمت مرز کم می‌کنیم، فشار رو از روی کسبه تجار و فعال اقتصادی هم کم بکنیم.
این یه نکته بسیار به نظرم باید در موردش حرف زده بشه و البته باید اینها تبدیل به اقدام عملی بشه. خیلیش لازم نیست رسانه‌ای بشه. ما امروز باید یه اطمینان رو به مردم بدیم که در جنگ 40 روزه، در جنگ 12 روزه، علارغم عهد شکنی امریکا و طرفدارانش که اونها قابل اعتماد نیستند، تأمین کالاها و ارائه خدمت به مردم دچار مشکل نشد. این هم‌افزایی و همدلی بین مسئولین بود و از همه مهمتر تلاش مضاعف و سربازان عرصه اقتصادی فعالین بخش خصوصی بود. نکته دیگه که وجود داره اینه، ما الان باید در به یه نوعی سرمایه درگردش و تسهیلاتی که باید داده بشه به فعال اقتصادی، بانک ها این سد راه فعالین اقتصادی رو بردارن. ما برخی اوقات شاهدیم وام های کلان چند هزار میلیارد تومانی داده میشه به قانوندانان قانون شکن بدون تشریفات و اونها میره در سوداگری، ولی امروز فعال اقتصادی ما، تولید کننده ما، تاجر ما یا همچنین اصناف و بازاری های ما برای یه وام خرد یا یه سرمایه درگردش، مرغدار ما، دامدار ما الان پشت در بانک ها معطله و اونها این رو تأمین نمی کنن. پس دادن تسهیلات مثل اون بسته 700 همتی که بنا بود از سال گذشته با حذف ارز ترجیحی اختصاص پیدا کنه به تولید کننده، به کشاورز ما، به دامدار ما، اینها بخشش انجام شده که من از تلاش بانک کشاورزی تشکر میکنم، ولی برخی از بانک ها و بانک مرکزی تعهداتی رو که باید انجام دادن انجام ندادن.
متشکرم از شما. ارتباط ما مجدد با آقای فیروزپور برقرار شد. آقای فیروزپور صدای ما رو دارین؟
بله. من سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای دکتر یوسفی و همه بینندگان عزیز. در مورد اتفاقات جدید، البته نمیشه گفت خیلی جدید، چون ما همین بحث رو چند وقت پیش هم داشتیم و همونطور که جناب یوسفی هم به درستی فرمودن، قول و قرارهایی هم شد با شرکت‌های کشتیرانی و بحث لوجستیک که بخشی از مشکلات رو از طریق دیپلماسی و از طریق در واقع دولت بتونیم پیش ببریم و مشکلات رو حل بکنیم که